سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بر اساس گزارش ها طالبان جاوید گویستانی آگاه امور نظامی و سیاسی را در کابل بازداشت کردند. برخی رسانه ها به نقل از منابع نزدیک به گویستانی گزارش دادند که افراد استخبارات طالبان او را روز پنجشنبه از منطقه سرای شمالی کابل بازداشت کردند. حکومت طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته است و تا هنوز علت بازداشت گویستانی هم مشخص نشده است. از سوی دیگر نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در پیوند به بازداشت گویستانی گفته که بازداشت های خودسرانه غیر نظامیان و قتل های فراقانونی نیروهای امنیتی سابق بدون هیچ مجازات ادامه دارد. جاوید گویستانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان در رسانه ها به عنوان آگاه نظامی و سیاسی حضور میافت، اما پس از حاکمیت طالبان هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشت. او در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بیشتر در کابل زندگی میکرد. در نتیجه سیلاب های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب های ناشی از باران های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوزکنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. با گزارش باختر سیلاب ها در مهترلام، مرکز لغمان و ولسوالی الینگار این ولایت نیز خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان دیروز از ریزش های باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سوابی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک افسر دیگر که در آن صحنه حضور داشت گفت که احتمال دارد شمار پلیس های زخمی شده تا 30 تن باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او با زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود. اندکی قبل از ملاقات با زلنسکی رئیس جمهور بایدن از کمک نظامی اضافی 8 میلیارد دلاری با اوکراین برای پیروزی در جنگ خبر داد. زلنسکی در ملاقات با جو بایدن از کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا ابراز سپاسگزاری کرده است. و اسرائیل پیشنهادات متحدان خود برای آتش بس 21 روزه در لبنان را رد کرد و قول داد به جنگ علیه حزب الله که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود تا پیروزی ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این وعده را پیش از سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود داده است. اسرائیل در این هفته صدها نفر را در حملات به مراکز حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است کشت و این گروه نیز در پاسخ صدها موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. ایالات متحده، فرانسه و دیگر متحدان اسرائیل روز چهارشنبه پیشنهاد آتش بس 21 روزه در لبنان را دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نیویورک با وزیر امور استراتژیک اسرائیل دیدار کرد و به وی گفت که آتش بس به غیر نظامیان دو طرف مرز اجازه می دهد تا به خانه های خود بازگردند. اما نتانیاهو به شدت این پیشنهاد را رد کرد و به ارتش خود دستور داد تا با قدرت کامل به جنگ ادامه دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما پیش از آن 1-2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها ناوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فورا نقض حقوق بشر در افغانستان را متوقف کنند. برخی از فعالان حقوق زن هرچند از هر گونه اقدام در برابر طالبان به علت تبعیض جنسیتی استقبال میکنند، اما میگویند که باید منتظر بود تا دیده شود که جامعه جهانی در این زمینه چقدر جدی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این کشورها نوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. در اعلامیه مشترک بیش از 20 کشور آمده که آنها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. آلبانیا، بلژیم، بلغاریا، آندورا، کرواسی، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونتنگرو، مالتوا، لخستان، لیتوانیا، آیسلند و هندوراس کشورهایی هستند که میگویند هرچند طالبان را به عنوان نمایندگان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آنها به علت نقض حقوق بشر استقبال می‌کنند. شکریه بارگزای، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن، بر رادیو آزادی در مورد اقدامات اخیر جامعه جهانی در برابر تبعیض جنسیتی میگوید:
کم تصمیم چه در آلمان به ابتکار در استرالیا کانادا؟
تصمیمی که به ابتکار جرمنی از سوی استرالیا، کانادا، هلند آغاز شده و اکنون می‌بینیم که آلبانیا، مراکو، بلژیم و بیش از 20 کشور دیگر در آن شرکت کردند، در واقع نتیجه کمپاین و لابیگری مردم و زنان افغانستان است که داشتند. خوشبینی و منتظر ماندن به این موضوع به جا است. شما می‌دانید که این نوع پروسه ها زمان می‌برد.
پاتې کېدل هم پر ځای خبره ده. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دغه رقم پروسه وقت نیسی.
سازمان عفو بین الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت که جامعه جهانی باید به شمول محکمه بین المللی عدالت از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. اگنس کالامارت، سرمنشی این سازمان، در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفته که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل کردند و افزوده که عفو بین الملل از هر اقدام حمایت و استقبال می‌کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی مجبور به پاسخگویی میکند. فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، هرچند از اقدام درست و عملی جامعه جهانی علیه طالبان استقبال میکند، اما انتقاد میکند که چرا آنها با این قدر تأخیر خواست زنان افغان را پذیرفتند.
یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهایی که خودشان حامی حقوق بشر هستند بر ما قابل پذیرش و قابل استقبال هستند. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچه اقدامی را انجام دادن؟ اینا طالبان نمیشناختن؟ آیا اینا با عملکرد کارکرد طالبان از سالهای گذشته یا اولین بار که افغانستان آمد با آگاهی نداشتن به عملکرد طالبان؟ به هر صورتش یک دستاورد بزرگ برای استادگی زنان افغانستان است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض جنسیتی استقبال کرده است. با آنکه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما روز پنجشنبه حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که در این کشور حقوق بشر تامین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اینکه اکنون کشورها میخواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین المللی بشری در افغانستان صورت می گیرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسئولان صحی ولسوالی شنوار ولایت پروان از افزایش شیوع بیماری ساری ناشناخته در دره کفشان این ولسوالی خبر دادند. مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگویند که تیم‌های مسلکی را به منطقه اعزام کردند و برای تشخیص بیماری از منطقه نمونه آب گرفته شده است. باشندگان محلی به خاطر گسترش این بیماری نگران هستند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش این بیماری تدابیر عاجل روی دست بگیرند. برگردان گزارش عابده اسپوژمی را از جعفر احمدی می‌شنویم.
مسئولان ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در ولایت پروان می‌گویند که در دره کفشان ولسوالی شنباری این ولایت تا کنون بین 500 تا 650 تن به بیماری ساری ناشناخته مبتلا شدند. عبدالله افغانمل معاون ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در پروان بر رادیو آزادی گفت که دو تن نیز بر اثر این بیماری جان باختند.
متاسفانه 600 تا 650 نفر به بیماری که در دره کفشان ولایت پروان پیدا شده مبتلا شدند. متاسفانه دو نفر، یک مرد 25 ساله و یک دختر 15 ساله بر اثر این بیماری جان باختند.
برخی رسانه‌های محلی از جمله طلوع نیوز از ابتلای 700 نفر به این بیماری خبر دادند. دکتر عبدالخلیل حیدری سرطبیب شفاخانه ولایت پروان در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت در این شفاخانه را اینگونه شرح داد.
تا فعلا ما تقریبا 18 مریض دیروز از ساحه بر ما ریفر شد که ما بستر کردیم. 18 مریض یک و 24 18 مریض کاهلا بود، هم از طبقه اوناس هم زکور و 4 طفل بود که بر شفاخانه ما ریفر شدن. 18 مریض کاهلایشان تحت تداوی فعلا قرار دارن، داخل بستر هستن و 4 طفل که آورده بودن از سر نبود جای در شفاخانه بستر خالی نداشتیم، اونا را ما به کابل ریفر کردیم.
تلاش کردیم که از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این بیماری و تدابیر برای جلوگیری از گسترشش بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت پاسخ نداد. با این حال این وزارت در پیام نوشتاری بر رسانه ها گفته که حکومت طالبان تیمهای مسلکی را از مرکز به محل فرستاده، نمونه های آب محلی گرفته شده و به گفتهش تلاش های لازم برای تداوی بیماران و نجات سایر باشندگان صورت گرفته. اما باشندگان محلی به خاطر گسترش این بیماری نگران هستند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می خواهند که برای جلوگیری از گسترش این بیماری فوراً اقدام کنند. شماری از افراد مبتلا به این بیماری ناشناخته ساری می گویند که وضعیتشان خوب نیست. یکی از آنها که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
این بیماری هنوز کنترل نشده. معالجه تمامی افراد در یک شفاخانه شده نمیتواند. برخی به چاریکار میروند و تعدادی به کاپیسا و عده به کابل میروند. اما بسیاری به کابل آمدند و در بستر هستند. بیماری هنوز کنترل نشده است.
محمد بلال یکی دیگر از باشندگان کفشان است و در مورد اینکه چه وقت و چگونه بیمار شد چنین قصه کرد.
این بیماری 10 یا 11 روز پیش شیو کرد. تب داریم، میلرزیم، دوا نمیدهند. روزانه 10 سیروم به هر یک میدهند. اول اسهال و بعد سردرد میشویم. تا هنوز دکترها هم در مورد معلومات ندارند.
یکی دیگر از باشندگان دره کفشان که نخواست نامش افشا شود از نگرانی ها در این مورد به ما گفت.
طبعا نگرانی که دیگر آرام رنج میبره، چون اطراف است هیچ نوع امکانات فراهم نیست پیش از پیش جلو زمین مرض بگیره.
تا کنون دکتران و مسئولان صحی در جهت شناسایی و تشخیص این بیماری موفق نشدند. اما مسئولان ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در پروان گفتند که تشخیص شده که این بیماری کانگو نیست.
شنیدید که مسئولان صحی ولسوالی شنوار ولایت پروان از افزایش شیوع بیماری ساری ناشناخته در دره کفشان این ولسوالی خبر دادند. چگونه می توانیم از این نوع بیماری ها خود را در امان نگه داریم و سرایت بیماری های ساری جلوگیری کنیم؟ این پرسش را از دکتر فرنگیز کریمی متخصص داخلی عمومی پرسیدیم. وی گفت:
اولی که بلند بردن مقاومت وجود خیلی مهمتر است. بلند بردن مقاومت وجود از طریقه های مختلف که یک چیز خیلی عمدهش که میتونه مقاومت یک شخص بالا ببرده استفاده از ویتامین دی در پهلوش، استفاده از میوه‌جات، ترکاری باب، مواد غذایی که حاوی از انرژی باشه میتونه باعث بلند بردن مقاومت عضویت شوه. همچنان ورزش های مختلف میتونه باعث بلند بردن مقاومت عضویت شوه. طریقه های جلوگیری امراض ویروسی در کل یا امراض انتونی در کل مشابه می باشه. اولی که باید جلوگیری از تماس جلدی با شخصی که منتن است، یعنی شخصی که آلوده با ویروس است، باید جلوگیری شوه. دستا به صورت مکرر شستشو شوه. از وسایلی که مریض استفاده میکنه به شمول لباس، لحاف، کمپل، توشک، روپاک باید تجرید یا جداسازی شوه که اینا خیلی مهم است. و ماسک، چیزی که خیلی مهم است، باید اشخاصی که نزدیک به شخص منتن هستن نمیتونن خود تجدید کنن، یا یک شخصی که در ساحه منتن است ماسک خیلی مهم است که استفاده کنن.
دکتر فرنگیز کریمی متخصص داخله عمومی بود که در مورد راه‌های جلوگیری از بیماری‌های ساری صحبت می‌کرد.
زمانی که ما می‌بینیم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگر خون می‌شیم.
فامیل من دایتون دیم اجازه می‌کنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه اینا باز که من دوباره بسنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه مجله فرهنگی آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با آرزوی سلامتی شما این شماره مجله فرهنگی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با اینها با شما خواهیم بود: چند جالب آموزنده از رسانه ها. خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت.
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچون کنکورهای را راه انداخته بودند.
داستانی با عنوان درخت سیب. بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی می داشته باشد. بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی و زندگی فرخنده شعله، یکی از بانو شاعران معاصر، و آهنگی به صدای سیف الرحمن صمیم. اینک توجه کنید به اولین بخش این برنامه که چند جالب آموزنده است. در این هفته هم سه جالب داریم. جالب اول چنین آغاز می شود: مشتری برای خرید جنس به دکانی آمد. او ده افغانی از قیمت چیزهایی که خریده بود کم داشت. دکاندار گفت قیمت را کمی کم می کنم اما نسیه نمی دهم. مشتری از آن چی شنید احساس بسیار بدی داشت. گفت 3 روز است که در خانه من غذا پخته نمی شود. تمام خانواده من گرسنه هستند و شما نگران پول هستید. دکاندار گفت که 5 دقیقه صبر کنید تا غذایی از خانه بیاورن. پس از رسیدن غذا دکاندار به مشتری گفت ابتدا غذای خود را بخورید و در وقت رفتن برای بچه ها هم این غذا را ببرید. بعد از رفتن آن شخص فرزندان دکاندار از پدر پرسیدند که این چه رفتاری است که 10 روپیه کمتر داشت؟ نه تنها 1 وعده غذایی کامل برای او بلکه برای خانواده او هم غذای بیشتری بسته‌بندی کردید. چرا اینطور پدر جان؟ دکاندار گفت بچه ها این دست را همیشه به خاطر بسپارید. انگام تجارت احساس ترحم نکنید و در حین خدمت کردن به دیگران تجارت نکنید. به جالب دوم گوش دهید. بهلول و کفش دوست. بهلول در خرابه مسکن داشت و جنب آن خرابه کفش دوزی دکان داشت که پنجره از کفش دوزی به خرابه بود. بهلول چند درهمی ذخیره نموده بود و آنها را در زیر خاک پنهان کرده و گاهگاهی پولها را بیرون آورده و به قدر احتیاج از آنها بر می داشت. از قضا روزی به پول احتیاج داشت. رفت و جای پولها را زیر رو نمود. اثری از پولها ندید. فهمید که پولها را همون کفش دوست که پنجره دکان او روبرو به خرابه است برده است. بدون آن که سر و صدایی کند نزد او رفت و کنار او نشست و بنا نمود از هر دری سخن گفتن و خوب که سر کفش دوست را گرم کرد. آنگاه گفت رفیق عزیز برای من حسابی بنما. کفش دوست گفت بگو تا حساب کنم. بهلول اسم چند خرابه و محل را برد و اسم هر محل را که می برد مبلغی هم ذکر می نمود. تا آخر و آخرین مرتبه گفت در این خرابه هم که من منزل دارم فلان مبلغ. بعد جمع حسابها را از کفش دوست پرسید که 2000 دینار می شد. بهلول تأملی نمود و بعد گفت رفیق عزیز الحال می خواهم 1 مشورت هم از تو بنمایم. کفش دوز گفت بکن. بهلول گفت می خواهم این پولها را که در جای دیگر پنهان نمودم تمامی را در همین خرابهی که منزل دارم پنهان نمایم. آیا صلاح هست یا خیر؟ کفش دوز گفت بسیار فکر خوب و عالی است. تمام پولهایی را که در جاهای دیگر داری در این منزل پنهان کن. بهلول گفت پس فرمایش تو را قبول می نمایم و می روم تا تمام پولها را بردارم و بیاورم و در همین خرابه پنهان نمایم. این را گفت و فورا از نزد کفش دوز دور شد. کفش دوز با خود گفت خوب است، این مختصر پولی را که از زیر خاک بیرون آوردم سر جایش می گذارم. بعد که بهلول تمامی پولها را آورد به 1 بار محل آنها را پیدا نمایم و تمام پولهای او را بردارم. با این فکر تمام پولهایی را که از بهلول ربوده بود سر و جایش گذاشت. پس از چند ساعتی که بهلول به آن خرابه آمد و محل پولها را نگاه کرد دید که کفش دوست پولها را باز آورده و سر جای خود گذارده است. پولها را برداشت و شکر خدای را به جای آورد و آن خرابه را ترک نمود و به محل دیگری رفت. ولی کفش دوست هرچه انتظار بهلول را می کشید اثری از او نمی دید. جالب سوم روایت تنزی خنددار حکایت مرد دو زن است. مردی دو زن داشت. زن اول بدین سبب شبانه روز مرد را سرکوفت می کرد و اوقاتش را تلخ می نمود. روزی رفیقش او را ناراحت دید، پرسید: رفیق چه شده؟ چرا آنقدر ناراحتی؟ مرد گفت: می دانی که من دو زن دارم و زن اولم خیلی اذیت می کند. رفیقش گفت: من درستش می کنم. امروز ظهر به خانه نرو و مطمئن باش شب که رفتی زنت در نهایت گرمی از تو استقبال می کند. بعد از ظهر رفیق مرد به خانه دوست دو زنه خود رفته در را زد و پرسید: این رفیق دو زنه ما تشریف دارن؟ زن با اوقات تلخی گفت: نه خیر، خبر مرگش نیامده، شما کی هستید؟ مرد گفت: هر وقت که آمد بگوی آقای سه زنه آمده بود عقب شما که بروی منزل دوست چهار زنه و به اتفاق ایشان دکتر پنج زنه را برداریم و به بالین رفیق شش زنه من برویم. زن حیران بر جای خشک شد و به خود که آمد شوهر را دعا کرد که به یک زن اضافه بسنده نموده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرد. نتایج این مسابقات که 3 هفته پیش با شرکت 10 کودک آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. مسئولین این مرکز میگویند که در کابل و سایر ولایت ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقاتی خوشحالند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرشته نگاه.
کبای و منوک نام مسابقه برای داستان نویسی و رسامی برای کودکان در ولایت پکتیا. نتایج این مسابقه که از سوی خانه ادبیات کودک افغانستان در ولسوالی میرزکی 3 هفته پیش آغاز شده بود روز شنبه اعلام شد. 10 کودک دختر و پسر در این مسابقه شرکت کرده بودند. محمد الله مسعود، آموزگار و رسام که این مسابقه را برگزار کرده بود، بر رادیو آزادی گفت:
پدی سیالی که غوره کسانو تا جایزی.
این مسابقه تحت نام کوبای و منوک برگزار شده و با 34 نفر جایزه اهدار شد که از این تعداد 10 دختر و 24 پسر بودند. جوایز شامل کپ‌ها و مدال‌ها بود.
کبای و منوک نام رمان منتشر شده از نویسنده و داستان نویس افغان محب زغم است. این نام ها به 2 شخصیت در این داستان که ماهی اند تعلق دارد. آقای مسعود، برگزار کننده این مسابقه، میگوید که قبلا این رمان را برای کودکان خوانده بود و داستان آن مورد پسند آنها قرار گرفته بود و به همین دلیل نام این مسابقه را به انتخاب کودکان کبای و منوک گذاشت. شرکت کنندگان کودک نیز از برگزاری چنین مسابقه خوشحالند. از جمله سیبا و امان الله بر رادیو آزادی گفتند:
من خوب رسامی یاد گرفتم، داستانهای خوب هم نوشتم، با ما جوایز خوب دادند، ما را تشویق کردند و امروز بسیار خوشحال هستیم که در مسابقه گبه تقدیر شدیم.
ما از مرکز ادبیات کودک بسیار تشکر میکنیم که ما را مورد تقدیر قرار داد و ما خیلی خوشحال هستیم که مورد ستایش قرار گرفتیم.
بسیاری از کودکان شرکت کننده در این مسابقه زیر 10 سال داشتند. مسئولین خانه ادبیات کودک میگویند که در کابل و سایر ولایت‌ها برنامه های مشابه را برگزار خواهند کرد. خالده تحسین، رئیس این مرکز بر رادیو آزادی گفت:
خانه ادبیات کودک در تلاش است که در زمینه رشد استعدادهای کودکان کارهای ارزنده را انجام بده. در گذشته هم خانه ادبیات کودک همچو کنکورهای را راه انداخته بودند.
مرکز ادبیات کودک در سال 1391 فعالیت های خود را در کابل آغاز کرد. این مرکز علاوه بر برگزاری چنین مسابقات، نشست ها و سمینار های را نیز در زمینه ترویج ادبیات کودک برگزار کرده و در حوزه چاپ نیز فعالیت داشته است، اما اکنون در خارج از کشور از طریق صفحات اجتماعی خود فعالیت می کند.
شنیدید که خانه ادبیات کودک افغانستان هفته گذشته مسابقه ای را برای داستان نویسی و رسامی در ولایت پکتیا برگزار کرده بود.
می گوین قدر کسی را افزون تر بدان که برای تو ارزش قائل است، و به باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه، بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایتی این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی‌مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر رو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمیتوانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمیتوانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم.
داستانی بود با عنوان درخت سیب.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این هفته در بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، یکی دیگر از بانو شاعر با نام که در بین اوج شعر و در آغوش خانواده شاعر به کمال رسیده یاد خیری داریم. از فرخنده شوله، بانو شاعر تخاری که در حضور پدر بزرگی چون جمشید خان شوله و پدر شاعر و وارسته جهانداد یل شوله و کاکای شاعر و دیپلمات دکتر جمراد شوله و چند دیگر که عضو خانواده بزرگ فیض الله افسقال، مرد متنفذ و شوره شمال بود، تربیه دیده است. این یادنامه را همکارم جاوید فیضی می خواند.
هر چی داری بگو، به من سنگم، دائما سخت و سرد و یکرنگم. تو از آن روزگار خرسندی، من از این روزگار دلتنگم. دو بیتی از بانو فرخنده شوله بود. فرخنده شوله نواسه جمشید خان شوله چابی، یکی از پختسرایان شعر فارسی دری و از مبارزان رای عدالت و رستگاری صلح، مردی که زجر تکراری زندان کشیده و اما در مقابل استبداد تا آخر عمر پایدار زیسته است. بانو فرخنده شوله شاعر و نویسنده در 15 جوزای سال 1370 خورشیدی در شهرستان چاآب ولایت تخار در همچو خانواده تحت نظارت همچو بزرگمرد روشنفکر و فرهنگی پا به عرصه وجود نهاد. پدرش جهانداد یل شوله که ضمن داشتن ماموریت رسمی در یکی از ادارات ملکی چاآب من حیث یک تن از متنفذین روشنفکر و خوشنام و صاحب اعتبار در میان مردم چاآب شناخته می شود. مرحوم مادرش زن باسواد، دارای معنویات متعالی و یک بانوی مهربان و خوشبرخورد با همه بود و وی به حیث آموزگار در لیسه نسوان بی بی رابعه مصروف آموزگاری بود. به نوشته خبرگزاری زنان افغانستان، فرخنده شوله در سال 1375 شامل لیسه بی بی مهتاب واقع در زادگاهش یعنی چاآب گردید و در سال 1387 به درجه عالی از این لیسه سند فراغت به دست آورد. بعد در بهار سال 1388 به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل رایافت. در سال 1391 از این درگاه فارغ و سند لیسانسش را به دست آورد. در کنار همکاری با چندین رسانه و روزنامه های معتبر چاپی مانند روزنامه 8 صبح همکاری قلمی داشته و در ادارات و نهادهای مختلف ایفای وظیفه نموده است. فرخنده در جامعه سنتی افغانستان با تابوشکنی ها و مبارزه توانسته مسیر زندگیش را تغییر بدهد. با وجود مصروفیت های کاری فرخنده شوله توانستم ماستریش را در سال 1399 از رشته رابطه بین الملل تکمیل و سند فراغتش را به دست آورد. دوران کودکی فرخنده شوله هم مانند سایر کودکان در دامان پرمهر و عطوفت خانواده آغاز یافت و اما در کنار این همه سعادت، بزرگترین و متبرکترین سعادت وجود پدر بزرگ وی یعنی جمشید خان شوله بود. جمشید خان شعله در کنار این که به دلیل نفوذ مردمی، شناخت و رسوخ قوی در دستگاه‌های حکومتی داشت، مرد فاضل، دانشمند، شاعر، نویسنده، بدلشناس، چیره‌دست در فن و هنر خوشنویسی، مفسر و متنفذ نامدار زمانه خودش بود. خانه‌اش محل نشست و برخاست شعرا و علما و قلمبدستان و فرهنگیان و محل جر و بحث پیرامون ادبیات، فرهنگ و تاریخ نیز بود. فرخنده در همان کودکی پدر کلانش را از دست داد. جای خالی پدر بزرگ را پدرش با خوانش شاهنامه فردوسی برای فرخنده و برادران و خواهران فرخنده پر می کرد. محیط فرهنگی داخل خانه، ذهن سرشار، ذکاوت عالی و علاقمندی فرخنده به آموزش والدین وی را واداشت تا وی را در کنار دختران همسن و سال همسایه راهی مدرسه خانگی برای فراگیری علوم دینی نمایند. فرخنده در محافل ادبی مکتب در مناسبت‌های مختلف مقاله و شعر می‌خواند و مورد توجه بیشتر استادان و اولیای مکتب قرار می‌گرفت. زندگی و جهانبینی برای فرخنده، اشتیاق بیان این نواها و زمزمه هایی که هم در و دیوار خانه از آنها لبریز بود و هم روح و ذهن کودکانه فرخنده را فرا گرفته بود، هر روز بیشتر در او قوت گرفته و او را تحت تأثیر قرار می داد. این آرزو که روزگار بتواند رای پدر بزرگش را در دنیای شعر و ادبیات ادامه دهد، هر روز بیشتر در وجودش جوانه می زد، تا آنجا که الگوی فرخنده در دنیای شعر و ادبیات جد بزرگش بود، مبنا و جوهر کلام وی برگرفته و برخواسته از اشعار و غزلیات پدر بزرگش می باشد. در قالب‌های غزل سپید، رباعی و کوتاه تا حال شعر سراییده، اما بیشتر غزل می سراید. اولین مجموعه شعری خود را به زودی به چاپ می رساند. تا حال در قسمت جمع‌آوری اشعار و غزلیاتش کوشش‌های داشته تا آنها را در اولین مجموعه شعری تقدیم علاقمندان شعرش نماید که در آینده نزدیک اقدام به چاپ و عرصه آن به دوستداران و علاقمندان شعر و ادبیات کشور خواهد نمود. شعرهای فرخنده شعله در قالب‌های سپید و آزاد زیاد است، اما غزل‌های او را به خصوص دکلماتوران زیاد می‌پسندند. در این بخش یادواره دکلمه یک پارچه شعر بانو فرخنده شعله را به صدای حیدریار می شنویم و به تعقیب آن آهنگ به صدای سیف الرحمن صمیم داریم که با شعر بانو فرخنده کمپوز نموده. درود.
خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، به زیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. امیدم، زندگیم، هستیم، بود و نبود من نبودی، زار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از زجر زمان و نابسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. تموز روز را بشکستم و در شب نآسودم، به موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم. هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، هوای با تو بودن ها مرا از خیش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو کردم.
در خیابان بودنت را جستجو کردم، بدین چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم، بدین چتر باران بودنت را جستجو کردم. بدیری چتر باران بودن را حسیم بود و نبودی من، نبودی دار و حیران بودنت را جستجو کردم. نترسیدم من از دجری زمان و نبسامانی، میان هر بیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران بودنت را شب ناسودم. با موج ابر و باران بودنت را جستجو کردم. هوای با تو بودن ها مرا از خش میراند، ولی با عشق و ایمان بودنت را جستجو چتر باران بودنت را. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران بودنت را جستجو کردم. خیابان در خیابان بودنت را جستجو کردم. بدیر چتر باران.
بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم و گپ و گفتی پیرامون کارهای ادبی فرخنده شوله بود و آهنگی هم به صدای سیف الرحمن صمیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک درنگ نسبتاً کوتاه در مورد ویراستاری. افرادی که در خیابان ادبیات گام می بردارند و کتب گونگون نظمی و نثری و مجموعه های خود را چاپ می کنند، در صفحات نخست آن ضمن شناسایی عنوان کتاب و نویسنده آن، نام ویراستار نیز در نگاهی اول توجه خواننده را جلب می کند و بسا دیده شده که در مواردی شماری از خواننده ها موازی با نویسنده به ویراستار نیز بهای خود را می دهند و در گونه ویراستاری یکی شیوه عمومی آن است که مربوط به تمام متون می شود. ویراستار مقاله را به طور کلی بررسی می کند و هدف در این نوع ویرایش این است که دستی به سر روی متن کشیده شود و اجازه ندهد که هیچ گونه غلط املایی، انشایی و محتوایی در آن وجود داشته باشد. اما در ویراستاری خاص که کمی تخصصی تر است، در آن به بخش‌های تخصصی متن پرداخته می شود. یعنی ویراستار نقش علمی دارد و باید متن را از نقطه نظر محتوایی صحیح و تخصصی و به دقت بررسی کند. اما شماری ویراستاری را با جدا نویسی از یک دریچه می بینن و در تغییر حتی محتوا و طرز نگارش ویراستار را دخیل می سازن. وظایف ویراستار شامل مواردی همچون اصلاح املا، دستور زبان و علایم نگارشی می شود. هر متن قبل از انتشار نیاز به بازخوانی و اصلاح دارد. فرقی نمی کند متن یک کتاب باشد یا یک مقاله علمی. شاعر و نویسنده و منتقد ادبی منیر احمد بارش به این باور است که در ویراستاری اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن باید شامل باشد. ویراستاری از مصدر ویراستن گرفته شده است. پیراستن و آراستن متن هم می تواند معنای ویرایش داشته باشد. ویراستاری برای کتاب، مقاله، پایان نامه و سایر متنها متفاوت از یک دیگر است. برخی ویراستاری را به طور کل آماده کردن دست نوشته برای چاپ و نشر در نظر گرفتن. در تعریف ویراستاری و فرد ویراستار باید از قوانین و اصولهای ویژه پیروی کند. منیر احمد بارش در زمینه تعریف ویراستاری این تعریف را در صحبتی با مجله آزادی ابراز نمود.
در مورد تعریف چیستی و چگونگی ویراستاری می توانیم بگوییم که خصوصا از دیدگاه من ویراستاری تنها جدانویسی نیست. جدانویسی یک بخش بیرون ساختاری معقول و مطلوب در فن ویراستاری بوده که سبب زیبایی و چشم نوازی متن میگردد و ذوق خواننده را مضاعف میکند که تا کسالت و خستگی از مسیر مطالعه دور شود. ویراستاری فرایندی است که طی آن یک متن از نظر زبانی، نگارشی، ساختاری و محتوایی بررسی و اصلاح می شود تا با بهترین شکل ممکن ارائه شود. هدف اصلی ویراستاری رفع ارادات و بهبود خوانایی و کیفیت متن است. ویراستار می تواند شامل اصلاح اشتباهات دستوری و املایی، بهبود جمله بندی ها، تغییر در ساختار کلی متن و حتی بررسی محتوایی علمی و منطقی شود. ویراستار کسی است که وظیفه بررسی و اصلاح متن ها را بر عهده دارد. ویراستارها با زبان، دستور زبان، اصول نگارش و گاهی موضوع تخصصی متن تسلط کامل دارند و با دیدی دقیق تر و تحلیلگرایانه به متن نگاه میکنند. یک ویراستار حرفه‌ای باید توانایی تشخیص ارادات زبانی و نگارشی را داشته باشد و در عین حال توانمند باشد تا با حفظ سبک نویسنده متن را به شکل روان و منسجم و بدون عیب ارائه دهد.
نحوه ویراستاری به این صورت است که بعد از نگارش متن باید گام‌های زیر را طی کنید. فاصله گرفتن از متن، چاپ متن، خواندن کلی متن، بازنگری محتوا، ویرایش جملات و املا و انشا و چند دیگر از گام‌های مقدماتی و الزامی در ویراستاری است. ویراستار یار و یاور نویسنده بوده و تجربیات کارآموزی خوبی باید داشته باشد. ویراستاران باید درک عمیقی از دستور زبان داشته و نکاتی مانند علایم نگارشی، استفاده صحیح از افعال، تسلط بر زبان محاوره و بسیاری موارد دیگر را در نظر گیرند. ویراستاری را هر آگاه ادبی با ویژه اهل تخصص به گونه های خاصی تقسیم بندی می کنند. منیر بارش هم به شیوه خاص خود به انواع ویراستاری چنین پرداخت.
بله دقیقا در مورد گونه های ویراستاری گفته می توانیم که ویراستاری به شکل کلی به دو دسته تقسیم می شود یا به دو گونه تقسیم می شود. اول ویراستاری زبانی و محتوایی یا فنی. این نوع ویراستاری بیشتر به اصلاح اشتباهات املایی، دستوری، نشانه گذاری و مسائل فنی متن می پردازد. هدف این نوع ویراستاری بهبود زبان و نگارش متن است تا بدون تغییر در معنای آن اشتباهات رفع گردد. و گونه دوم ویراستاری محتوایی می باشد. در این نوع ویراستاری ویراستار به محتوای متن نیز توجه بسیار زیاد معطوف می دارد. دست شامل بررسی درستی اطلاعات، منطق استدلال ها، انسجام بخش های مختلف متن و هماهنگی کلی محتوایی ارائه شده می باشد. در نهایت ویراستار نه تنها به عنوان یک اصلاح کننده بلکه به عنوان یک رهنما و همراهی کننده برای نویسنده عمل می کند تا ایده ها به بهترین نحو ممکن بیان شوند و متن نهایی دارای بیشترین کیفیت تقدیم مخاطب و خوانندگان شوند.
در ساده ترین حالت محتوایی که قرار است در یک کتاب یا یک مقاله منتشر شود در کنار این موارد ویراستار کمک می کند تا متن بیشترین تأثیر گذاری را بر روی مخاطب داشته باشد. در جای خواندم برای درک بهتر کار ویراستار می توان آن را به آرایشگر نسبت داد. یک متن خام دست نویس مثل یک مو می ماند که آن را به بهترین حالت ممکن آراسته می کند. به گونه سخن آخر ویراستار کسی است که کیفیت یک متن را از جهات مختلف بهبود می بخشد و آن را با اصول نگارشی مربوط به یک سبک یا شیوه نگارشی خاص منطبق می کند تا آن اثر برای انتشار آماده شود. با سپاس از منیر احمد بارش که در این بحث با ما با ابراز نظرشان مدد رسانی نمودن. درود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بحثی پیرامون این که ویراستاری چیست و یک ویراستار چه ویژگی هایی دارد را شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.